جدا از دیگر. ولی خب چون در گماخون این حرف رو نمیزند و میگوید بی این که اگر میگیم صبر متعدد است، یعنی اعتبارا متعدده، در واقع همه این صبر یک واحد متصل رو دارن. پس این رو در هیولا باید بگیم، باید بگیم هیولاها هم، یعنی حرکت در ذات هیولا هم هست، یعنی هیولا هم یک همون استمراء وحدت اتصالی که در میان مراتب صورت هست، باید میان مراتب هیولا هم یک وحدت اتصالی قائل بشید. ولی دیگه در هیولا که چنین حرف نمی شود در اینه که حاجی اینجا میان حرف مرحوم آخوند را توجیه و تأویل می کنن. میگن مرحوم آخوند مقصودش این است، اگر میگوید هر صورتی خیلی از صورت دیگر است، به اعتبار اینه که واقعا هر مرتبه از صورت خیلی از مرتبه از صورت دیگر است. ولی اگر میگوید هر هیولا غیر از هیولای دیگری است، نه دیگه هیولا وحدت شخصی دارد، هیولا به وحدت شخصی خودش باقی است. اختلاف هیولاها به اعتبار استعدادها، چون هیولا در این مرتبه مستعد به یک صورت است و در مرتبه دیگر همین هیولای شخصی مستعد به صورت دیگر است، از این جهت تعبیر هیولا اخرا کردیم. پس این دو تا اخراها را به یک معنی شما نگیرید. ولی ظاهرا این توجیه حاجی توجیه صحیحی نیست، یعنی مرضی مرحوم آخوند نیست. بقول این است که مرحوم آخوند در باب هیولا یک حرفی در این چند فصل پیش هم داشتیم راجع به این که تعبیر به این که هر چیزی باقی است الا ماده اولا الا علی وجه که ستده است. مرحوم آخوند حاجی این حرف را میگوید خودش در منظومم دارد که میگه الهیولا فی عالم العناصر واردن باللحظت شخصیه. ولی مرحوم آخوند در باب هیولا اگر چه حرفاش شاید نشود همه را یک جور جمع کرد، ولی مکرر این حرف رو میزند که وحدت هیولا وحدت جنسی است نه وحدت شخصی. مرحوم آخوند معتقد است که هیولا از خودش هیچ حکم ندارد مگر به تبع صورت، مثل این که جنس هیچ حکمی ندارد مگر به تبع فرد. اگر صورت مستمر باشد، اگر وجود صورت وجود استمراری به معنی وجود اتصالی ها به معنی وجود اتصالی استمراری باشد، هیولا به تبع وجود استمراری اتصالی دارد. و به این معنا که مرحوم آخوند میگوید که در عالم طبیعت نه فقط صورتها حادثند، ماده هم حادثند به حدود زمانی. قدمای قبل از او میگفتن ماده همون هیولای هیولا، اون که برای او یک درجه از وجود چندان قائل نبوده، ولی همون حدی که برای قائل بودن مثل شیخ و اینا میگفتن که ماده قدیم است زمانم و حادث است ذاتن قدیم از زمانن. ولی صورت ها هم حادثن ذاتن هم حادثن زمانن. ولی مرحوم آخوند جز به حرف هایی که دارد این است که بعد که هویت هیولای اولا را اثبات می کند، یه حتی چون هیولای اولا هیچ حکمی ندارد الا به تبع صورت، اگر صورت حادث باشه هیولا حادثه، صورت قدیم باشه هیولا قدیمه، اگر صورت وجود اتصالی داشته باشد هیولا وجود اتصالی دارد، اگر که صورت وجود غیر اتصالی داشته باشد هیولا اینجور. حالا مثلا این که ما بدن به حسب صورت جسمیه اتصال اتصال معنی امتداد دارد، هیولا که تو اگر هیولا هیولا که در اینجا هست امتداد داره یا نه؟ خب به طبع صورت امتداد داره. حالا اگر ما در از این یک کشف امتداد زمانی قائل شدیم، هیولا به طبع صورت امتداد زمانی داره. بنابراین از توجیه حاجی اینجا از مرحوم آخوند توجیه روایی نیست، یعنی برخلاف مقصود مرحوم آخونده. مقصود مرحوم آخوند حتی تعمدی داشته که در اینجا بگوید همین جوری که صورتها متغیرن و متبدل، هیولا هم وجود متغیر و متبدلی دارد، منتها به تبع صورت، چون از خودش حکمی ندارد. این به ذات هیولا نه متحرک است نه ساکن، از او این است. هیولا به ذات نه متحرک است نه ساکن، ولی به تبع صورت، اگه صورت متحرک متحرک است، اگه صورت ساکن است ساکن است. خب تا اینجا این فصل پایان میپذیرد. فصل بعد ما فصلیست که قبلا هم این فصل را در فصل این مبحث را در فصل چندم بود که اون را گفتیم که با فخرازی خیلی بحث کردیم. فصل 13 بود. در فصل 13 ما داشتیم تحت عنوان فی دفع شکوک نعور دفع علا واحدت کون متحرک له محرک، که ما اونجا هم گفتیم بهتر بود عنوان فصل چیزی دیگری بود. در اونجا این بعد ثابت شد که هر متحرکی محرکی دارد و باز گفته شد که محرک مباشر در حرکات عرضی طبیعت است. مکرر در همین درس صحبت کردیم که اینها رو این مطلب اصرار دارن و بعد هم بیشتر در اواخر این مباحث حرکت بیشتر این مطلب تأکید خواهد شد و چی خواهد شد که هر حرکتی که در عالم صورت میگیرد در اجسام، قائل مباشرش طبیعت خود اون جسم است. به نام دیگر صورت نوعیه خود اون جسم است، به نام دیگر قوه جوهری در اون جسم. اینا معتقدن حتی در حرکات قصریه، یعنی مثلا اگر ما توپی در دستمون هست پرتاب بکنیم که میرود بالا بعد برمیگردد، یه بحثیست که خیلی هم مفصل در آینده روش بحث میشود. در زمان ارسطو هم مطرح بوده و ارسطو هم مطرح کرده راجع به این که این جسم که وقتی مثلا یه توپی رو ما به دست خودمون میاندازیم میرود بالا، و این که این توپ را اگر ما رها میکردیم میامد پایین. شما اگر یه سنگی را به دستتون بگیرید اگر رها بکنید میاد پایین. حالا به قول ابن زیاد را در اثر قوه جاذبه زمین، به قول قدما در اثر طبیعت خود سنگ که متمایل به مرکز است، ولی همین سنگ را ما یک ضربه وقتی که برش وارد میکنیم بعد این یک کمی حرکتش ضعیف و ضعیف میشود، به یه نقطه که میرسد حالا بعدی به اینها میستد، اون دستش که یک لحظه میستد بعد برمیگردد یا رفتن و برگشتن متصل به یک دیگر است. اینها معتقدن نمیشه بازش متصل باشه، در یک لحظه بسیار بسیار کوچک غیر قابل اندازه گیری سکون برای این محقق میشه. حالا کارا دارم اونجا این جسم که میرود بالا چرا میرود بالا؟ چیزی میشه میره بالا؟ چون در حالی میرود بالا که محرک همراهش نیست. آیا حرکت بدون محرک صورت میگیرد؟ نظریات این میده امروز میگن اصلا حرکت نیازمند به محرک نیست که ما دنبال یه حرفا بریم، یا موجی در هوا پیدا میشود و این امواجی که در هوا پیدا میشود حالت شیعی را پیدا میکنند که یک شیعی را میراند. مثلا نظیر آب، شما فرض کنید یک چوبی مثلا روی آب است، شما در آب می توانید یک موجی در یک جهت ایجاد بکنید که بعد خوب در اون جهت برود. مثلا آدم وقتی یه چیزی میخواد حرف میخواد دستش هم نمیرسه به او، آب را به این طرف با دست خودش حرکت میده، موج که در آب پیدا میشه این طرف خالی میشه، اون طرف خود از پشت روی بورونی چوب فشار میاره، خب چوب میاد به طرف آدم. عکس قضیه، شما وقتی که یک مثلا چوبی یا یک چیزی که مثلا کاهی روی حوض هست میخواید از روی حوض دور بکنید، از این طرف فشار روی آب میارید، بعد اون فشار میاد روی اون، بعد از اون طرف حوض خارج. بعضی این چنین فرض کردم که ما وقتی که سنگ را میندازیم بالا در اثر یک موجی که در هوا ما ایجاد میکنیم، این موج هوا که این سنگ را میبره بالا. این نظریه بوده در میان خودم ها. نظریات دیگری هم باز در اینجا هست، ولی نظریه ای که این حکما از بوعد سینا به این طرف قبول کردن، وقت نظریه ارسطو بر خلاف این بوده است. نظریه ای که قبول کردن این است که نه آقا، مطلب این نیست. طبیعت سنگ و قوه ای که در خود سنگ هست این خصلت رو دارد. شما ضربه ای که وقت وارد می کنید به سنگ، اون ضربه شما نیست که این سنگ رو می برد بالا، هوا هم نیست که می برد بالا. ضربه شما تغییری در طبیعت سنگ به وجود می آورد. میلی، کلمه میل، این مسئله میل از نظریات خاص بوعد سینا بوده، جز افتخارات بوعد سینا در فلسفه مسئله میل است، مسئله میل و مسئله میل که پیدا میشه در اشیا، که این نظریه خوبی هم هست. یک مبدع میل در او پیدا می شود، با اون مبدع میل از که او رو می کشه می بره بالا. مبدع میل می کشه. بعد اینجا یه مسئله دیگر پیش میاد، این مبدع میل چرا به یه جا که می رسد در بر می گرده؟ خب سنگ می دهد اونجا بره بالا، چرا در یه جایی می رسد بر می گرده؟ آیا علتش فشار حواس از بالا؟ پس اگر ما در خلایی حرکت رو ایجاد بکنیم، اگر در خلایی این حرکت رو ایجاد بکنیم، باید سنگ رو همیقت پرتاب کردیم همجور بره بالا، همجور بره بره بالا تا هر جا که جا دارد بره، اگه تا عبد هم فضای لایتناها باشد و خلع وجود داشته باشد و هیچ مانعی در کار نیاد برود بالا یا نه. چون این اگر یک امر به صورت قصر هست، به طبع خود کم کم باز برمیگرده به حالت اولی، یعنی باز برمیگرده به حالت تمایل به طرف پایین. اتفاقا بو علی یک نظریه ای دارد که این نظریه با نظریه به امروز خوغل آزد تطبیق می کند. اون این است که ما خود در مرسا در اواخر مباز در اثر نقل می کنه. اونجا ما به این عبارتی که آخون اینجا نقل می کنه در کلمات بوعلی پیدا نکردید، ولی مضمونش رو پیدا کردید. اعتبار در عبارت مال آخون باشه که مضمون مال بوعلی، ایشان هم از بوعلی نقل می کنه. میگه که لولا مصادمت الهواء المخروق لمثل الحجر المرمی الى سطح لباست بیستن تا بالای خلق الافلاک میرود. یعنی الالحجر این بالای خلق الافلاک میره، خودم ها دیگه آخر نهست خلق الافلاک بود. یعنی معنیش این است که این حرکت برای همیشه ادامه بده. حالا پس این ها معتقد هستم که هر حرکتی اون فائل مباشر، یعنی اون علت نزدیک، علت قریب طبیعت خودش، ولی علت دور ممکنه چیز دیگر باشه. در حرکت قصری علت دور اون ضربه، ولی علت نزدیک خود طبیعت. در حرکت طبیعی که خب همون معلومه که علت نزدیک خود طبیعت است، علت دور به این معنا ما در اینجا نداریم، مگر علت خود طبیعت. در امور نفسانی هم از این قبیل است، یعنی در یک موجود زینف با در یک موجود زینت این مسئله خیلی مهمی مثل انسان شک ندارد که از نظر این فلسفه اون مبدع اصلی تمام نیروها و مخزن اصلی تمام افعال نفس است. چی میبیند؟ من میبینم. اما من کی حرکت میکند؟ من حرکت میکنم. ولی آیا به معنی این است که نفس یک مقامی که تمام افعال و بلاواسطه انجام میدهد یا نه؟ نفس یک مقامی که در استخدام دارد یک سلسله نیروها را و از اون جمله نیروهای طبیعت را. یعنی اگر معده هضم می کند آیا نفس است که هضم می برد غذا را یا قوه طبیعت است که هضم می برد غذا را؟ میگن هر دو، ولی نه به معنی مشارکت، به معنی این که فاعل قریب طبیعت است و فاعل بعید نفس است. پس در افعالی هم که در حوزه نفس، حرکاتی که در حوزه نفس صورت میگیرد، در اونجا هم فاعل قریب طبیعت هست. این مطلبی که در اینجا عرض کنم که ثابت است که این مطلبی که در این فصل اینجا میگویم در واقع مکمل مطلب فصل گذشته ما، چون فصل گذشته ما این بود که علت حرکت باید متجدد به ذات باشد و علت حرکت باید علت حرکت طبیعت است. قبلا هم اثبات کرده بودیم، حالا باید به مثلا این مطلب را تکرار میکنیم. خوب، حالا آیا طبیعت متجدد به ذات است؟ دیگه بله، طبیعت متجدد به ذات است. بعد میرون سراغ امثال دوالی که خواستن این اصل ما را که گفته این علت المتغیر متغیر به جور دیگر توضیح بدن. ببینید این بحث ما در اینجا از اینجا شروع شد که علت المتغیر متغیر، حالا مخیل ببینیم آیا امثال بوعلی این اصل کلی را قبول دارن که علت المتغیر متغیر یا اصل این اصل را قبول ندارن؟ اگر این اصل را قبول ندارن بعد ما برهان قابل کریم در جواب شد، و اگر این اصل را قبول دارن اینا چگونه در این این اصل را قبول دارن مسئله حرکت جوهریه را قبول ندارن؟ یعنی به چجور توضیح می کنن علت المتغیر متغیر را بدون این که در تغییر ما، بدون این که به یک حرکت ذاتی قائل باشن، چگونه اون را توضیح می کنن؟ بعد می رسیم به اونجا. و ما ذکر ایزن فیهو، یعنی در فصل گذشته، من ان موضوع الحرکه مرکب من ماضی القوة و ماضی القوة قول مجمل یحتاج الى تفصیل. و ان الموضوع یتبعوز به امکانا فی الوجود، امکانا ببخشید امکانا فی الوجود کما فی الحرکات العارضه للجسم، یعنی اگر در وجود باشه نه در تحلیل، فل وجود یعنی در مقابل تحلیل در عین. اگر این عروض عروض عینی است نه عروض تحلیلی کما فی الحرکات العارضه للجسم، فحق ان موضوعها مرکب فی الخارج من امر به یکون بالفعل موجودا سابقا مستمرا فی کل زمان الحرکه و من امر یکون بالقوه متحركا لان کل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن و یزول عنه و هو بحاله و امکان العروض و حتی به تحلیل العقلی. اما اگر عروض عروض تحلیلی باشد، یعنی بحث اگر بیاد روی حرکات ذاتی کما فی اللوازم القابل و الفاعل هناك امر واحد، در اینجا قابل فاعل یکی. اگه انسان خوب به مقصود مرحوم آخون آگاه نباشد، خیال میکنه میخواد بگه در اونجا همون قابلیتی، همون نوع قابلیت و قابلیتی که در حرکات عرضی در اینجا هست
ولی در اینجا قابل فاعلیتی باید شما یه خاصی داشتیم که قابل فاعل در اونجایی که فعلیت و قبول فعلیت و قبول واقعی و اینیت محاله ایتی باشه. ولی خب مقصود مرحوم آخوند معلوم روشن مقصود این است که در جاهایی که قابلیت و فاعلیتی در کار نیست انتظا از قدر مثل زوجیت اربعه در اونجا اطلاع در این است که میگن قابل فاعل در اونجا یکی پس این مصادیق به اینکه میگن اونجا قابلیت فاعلیتی نیست حال قابل و الفاعل هناك امر واحد و القوت و الفعلیت جهت واحده اما این قوت فعلیه هم که اینجا میگیم باز همون قوت فعلیه در امر ذهنی است غیر از قوت فعلیه که در باب حرکات میگیم ای ما بالقوه این و ما بالفعل کل من هما مزمن للآخر یا متزمن للآخر لطما ان ثبات الحرکه از این لطما ان ثبات الحرکه مرحوم آخوند اون جواب اون سؤال مقدر رو میدهد و این کار اون سؤال مقدر رو ظاهر کرده بود پر خیلی بهش احتیاج داری خیلی بهش نیاز داری بعضی جاها انسان یک اصنابه های زیادی دارد و در بعضی های اجازه های مخیل گفتی سؤال مقدر این است خیلی خب ما از حرکت به عنوان حرکت در حرکت جوهریه صرف نظر میکنیم نیزیم حرکت نیازمند به موضوع است چونید این حرکت از لوازم است نه از عوارض از موضوع میخواست ما بحث امروز سر منشأ انتزاع حرکت خود متحرک در اینجا خود متحرک نظیر حرکت است در حرکات عرضیه حرکات عرضیه موضوع میخواستن اینجا حرکت موضوع میخواست ولی متحرک و عنوانی که حادث اون متحرک است موضوع میخواد و کما ان ثبات الحرکه این تجددها و قوتها علی الشیء این فعلیت القوه علی ذلك الشیء فکذلک حکم ثبات ما به الحرکه یعنی جوهر به هی طبیعت الکائنات فی الاجسام فانه این تجدده تجدد الذاتی ثباتش این تجدده و تحقیق هذا المقام انه لما كانت حقیقت الهیولا هی القوة والاستعداد كما علم و حقیقت صورة طبیعیت لها یا حقیقت صورة طبیعیت لها بخونیم این لها را به طبیعت بگردنیم یا به اون ما بعد اشتاد هر دوشن درست کشن و حقیقت صورة طبیعیت لها الهدوث التجددی یا حقیقت صورة طبیعیت لها الهدوث التجددی دوبونی بهتره کما سین کشو بولا که زیادت الانتشار حالا خلیل حیولا فی کل آنن صورت اخرى بالاستعداد ولی کل صورت حیولا اخرى یلزمها بالایجاب رابطه حیولا با صورت رابطه استعدادی است و رابطه صورت به حیولا رابطه ایجابی است چون صورت علت فاعلی حیولا و هیولا علت استعدادی صورت هست لما علمت اندل فعل مقدمون علی القوه چون فعل تقدم بر قوه داره قهران رابطه میشه رابطه ایجابی و تلک الهیولا ایزا مستعدتن لصورت اخرى غیر صورت اللتی توجبها لا بالاستعداد اون صورتی که او را دارد صورت موجبه صورتی که ندارد بعد از این وقت پیدا بکن صورتی که هیولا با او رابطه استعدادی دارد ما آخذ الى غیر النهایه لتقدم صورت علی الماده ذاتن که نه در باب در پسویتیش کنم و تأخر هویت از شخصیت عنها زمانه علی کل منهما تجدد و دوام بالاخرى پس هر کدوم تجدد و دوامی دارد به تبع دیگری یعنی دوتا به هم دیگر نیازمند هستن هیولا نیاز ایجادی دارد به صورت صورت نیاز استعدادی دارد به هیولا لا علی وجه الدور المستحیل این در محل خود ثابت شده که هیولا نیازمند به صورت است صورت نیازمند به هیولا است ولی این دو نیازها چون از دو جهت مختلف است دور نیست اما سیستدین و علیکه فی کیفیت او فی مباحث تلازم بینه ما مباحث تلازم ماده به صورت به مباحث معروف است ولی تشابه صورت الجسم البسیط ظن فیه صورت
فيه سورة واحدة مستمرة لا على وجه التجدد. میگه چون صور در جسم بسیط با هم دیگر متشابهن، با حالی که این صور دائما در حال جریان هستن، مثل آبیست که انسان استاده باشد به این آب جریان داشته باشه، این آب که جریان دارد دائما اونی که در اینجا حضور دارد در لحظه بعد نیست، باز اونی که در لحظه بعد میاد در لحظه قبل نبوده و همینجور. ولی اینقدر درجات این آب با یک دیگر شبیه هم که آدم گمان میکنه که از یک ساعت که اینجا نشسته یک شیء را داره تماشا میکنه، با حالی که در هر لحظه چشمش در چیزی میفتد غیر از اون چیزی که در لحظه قبل بوده. چی اون شعر چیز؟ بله چون بله اکثر بله چون جست مبدر آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. ولی تشابه صارف الجسم البسیط ظن فیه صورت واحدت مستمرت لا علاقه تجدد. مستمره لا علاقه تجدد است، بله که مستمره علاقه تجدد است. ولیست کذالک، بله هی واحد بالحد والمعنا لا بالعدد شخصی، بلکه اینها واحدن به حسب حد و معنا، یعنی میشه ماهیت واحد برای همه اینها اعتبار کرد، نه به حسب عدد شخصی. این کلمه که اینجا مرحوم آخون گفتن نه به حسب عدد شخصی، این خود با مبنای خود ایشان جور در نمیاد، بلکه حتی به حسب عدد شخصی هم یکی. منطقه بعد توضیح میده مقصودش این است که اینها به این شکل نیست که صور مجدای از یک دیگر باشند. این کلمه لابل از شخصی قابل مناقشه است، لأنها متجددتون متعاقبتون فی کل آنم علانعت الاتصال. وقتی گفت متعاقبتون علانعت الاتصال یعنی وحدت شخصی، چون همیشه خودشون میگن وحدت اتصالی مصادیف با وحدت شخصی. اون وقت ناصر بعدی که مقصود مرحوم آخون از عدد شخصی که اینجا نفی کرده، مقصود عدد شخصی است که نه شخصیتی از قبیل شخصیت وحدت اتصالی. شخصیت های از قبیل شخصیت های امور بسیطی که هیچ مراتب ندارن، ناصر بعدی که مقصودش این است، یعنی چون این چیزی نیست که بگیم اشتباه کرده، چون این یک عرضی که از مسلمات نظریاتیشان. لا به ان یکون امور متباینه متفاصله لیلزم ما یلزم علی اصحاب الجود، یک نوع جزء تجزا در مراتب حرکت قائل میشه. حرف بیستم، فی اثبات الطبیعه لکل متحرک و انها هی المبدا و الغریب لکل حرکت، سواء کانت الحرکت طبیعیه و قصدیه و ارادیه. اینجا قسمت اول مثال خیلی ساده است، عبارت تون میخونیم. اما اذا کانت الاولا فظاهر ان فاعلها طبیعیه، یعنی در جایی که قصر و اراده نباشه خب مطلب روشنه که حرکت حرکت طبیعی، مثلا یک گیاهی داره حرکت نموی داره میکند، اونجا نه قصریست و نه اراده، خب معلومه که قوهی در اینجا وجود داره، طبیعت اینجا وجود داره، به اون طبیعت است که این فعالیت این حرکات کمی و کیفی اونه رو ایجاد میکنه. و اما اذا کانت قصریه فلان القاصر العله المعده بل معده عله بالعرض ولذلك يزول القاصر بحركته غير منقطعه بعده. اما در حرکات قصری میگه اون قاصر مثل این ضربه ای که زیر سنگ میاد، اون معده نه علت واقعی، او علت بالعرض است، علت حقیقی همون طبیعت سنگ است که خارج از کرده. و ایزن حالا از این هم که بگذاریم، قاصرها به طبیعت منتهی میشوند، یعنی اگر این قاصر که دست مثلا اگر میاد به صورت قصر اون حرکت قصری رو ایجاد میکند، ولی خود اون حرکت قصری معلول یه حرکتی که حرکت طبیعی باشه، حرکت دست دیگه باز طبیعی است، یعنی قصرها باز منتهی به طبیعت میشن از دو جهت. یکی از اون جهت که همون محرک اونجا طبیعت است، قطع نظر از او علت حرکت قصری باز حرکت طبیعی است. ما که نگفتیم این حرف درسته که ما این رد کردیم این حرف نیزا لابد من انتهاء القواسر الى طبیعه در جایی که اراده نباشد اول اراده در جایی که اراده این هم حرکت قصدی باقی من سوم که ارادی باشد و اما ازا کانت ارادیت ان نفس انما تحرک الجسم به استخدام طبیعه نفس حرکت میدهد جسم را به این که طبیعت را استخدام میکنه نه این که نفس مستقیم طبیعت را حرکت میکنه حرکت را ایجاد میکنه و کثیر من اول البعض و این زعمو ان نفس هی الفاعلت الغریبت للحرکات المنسوبت الى الاراده لكن التحقيق ان المبدا الغريب لا بعد تحقق التخيل والاراده والشوق هو القوه المحركه للعضله والاوتار والرباطات حقیقت این است که قوای طبیعی در طبیعت وجود دارد که این قوا در عضلات در وترها در عصبها در اونجا هست و این قوه ها هستن که فاعل مباشر حرکات هستن ولی اینا در تمادمی که نفس هست اینا در استخدام نفس هستن نفس هست که به اینها جهت میدهد که این مسئله استخدام و فاعلیت به تسخیر در اصطلاح میگن مسئله مهمی است او از خصوصیات این فلسفه به اصطلاح اسلامی فاعلیت تسخیری و تلک القوه هی به اینها طبیعت تلک الاعضاء و الالات جعلت مطیعتا ایاها لانها منبعثتن علن عن النفس على الاعضاء لتدبیر البدن به واسطتها قوای طبیعی ولی منبعث از نفس هستن و نفس اینها رو استخدام کرده و ما در تمادمی که نفس هست اینا در استخدام نفس هستن نفس هست که به اینها جهت میدهد این مسئله استخدام و فاعلیت به تسخیر در اصطلاح دیگر مسئله مهمی او از خصوصیات این فلسفه به اصطلاح اسلامی فاعلیت تسخیری و تلک القوه هی به اینها طبیعت تلک الاعضاء و الالات جعلت مطیعتا ایاها لانها منبعثتن علن عن النفس على الاعضاء لتدبیر البدن به واسطتها قوای طبیعی ولی منبعث از نفس هستن و نفس اینها رو استخدام کرده و فرستاده که انهو در قوا و اینها برای اینکه کار انجام بده مثل اینکه اینها به منزله لشکرهای نفس هستن به او فرماندهی اینها و نحن نتيقن بالوجدان خزنا عن البرهان ان الامر المميل للجسم والصارف له من مكان الى مكان او من حاله الى حاله لا يكون الا قوه فعليه قائمه به وهي المسمات بالطبيعه المبدا القريب للحركه الجسميه قوه جوهريه قائمه بالجسم اذا الاعراض كلها تابعه للصوره المقدمه وهي الطبيعه ولهذا عرف الحكماء يعني الطبيعه تعريف كردن بانها مبدا اول و لحاظه عرف الحکما یعنی طبیعت رو تعریف کردن به انها مبدا اول لحرکت ماهیتی و سکونهی به ذات لا بالعرض گفتن اون طبیعت عبارت است از مبدا اول یعنی مبدا اولی یعنی مبدا قریب به اصطلاح مبدا اول برای حرکت اون چه که حرکت اون جسمی که این طبیعت در اون جسم قرار گرفته است و همچنین علت سکون است ولی علت به ذات نه علت بالعرض یه تعریف دیگه برای طبیعت در تفسیرش گفتیم اون تعریف دیگه بود کمال اول جسم طبیعی من حیث و دلته این تعریف دیگر بود این تعریف دیگر فقط بر ان و ایزن علا ان کل ما یقبل المیل من خارج یک برهان دیگر است بر وجود طبیعت گفتم کل ما یقبل المیل من خارج فلا بد و ان یکون فیه میل انتباهی ببینید دیشب بعضی آقای سوال کردین حرف رو گفتیم آیا ما دلیلی داریم بر این که در هر جسمی طبیعتی باید وجود داشته باشه و به عبارت دیگر هر جسمی باید صورت نوعیه داشته باشه عقیده این فلسفه اینه که این بوده ما عقیده این فلسفه این است که ما جسم مطلق نداریم جسم مطلق یعنی جسمی که متعین به هیچ تعینی از تعینات صورت نوعی نباشه، خود جسم مطلق هم نفس جسمیت منوعش باشه و مستقل یه جسمی داشته باشه که فقط جسم باشه، به هیچ مبدعیت برای هیچ اثری درش وجود نداشته باشه. اینا میگن محال. یکی از حرفای فاولر آیندن میگن برای این است، میگن که آیا چنین جسمی اگر ما داشته باشیم آیا از خارج میشود به او حرکتی وارد کرد یا نه؟ اون نمیشه این کار کرد. بعد میخوان اثبات بکنن هر چیزی که میلی از خارج به تذیره باید اگه مبدع میل در درون خودش داشته باشه. حالا این برهان درسته یا درستی در حال در آینده خواهد آمد. مرحوم آخوند حال اینجا فقط اشاره میکنه به این مطلب، بخواد بگه دیگران قبول دارن این مطلب را، بخواد بگه این امر مسلم میانه و شما فقط برهن و ایزن علا ان کل ما یقبل به این میل من خارج فلا بد به ان یکون فیه میل انتباهی حسبت ان مضابل الحرکه یعنی علت غریب حرکه است مطلقا لا یکون الا طبیعت، حتی در حرکات قصری و ارادی هم اینجور است. فقط علمت ان مباشر الحرکه ما ثابت کردیم در فکرات المشرقیه امر سیال متجدد الهویه ولو بلو لم یکن سیالا متجددن، حالا آمدیم باز با تکرار همون که علت المتغیر متغیر ولو لم یکن سیالا متجددن لم یمکن صدور هذه الحرکات الطبیعیت ان لاستحاله صدور هذه الحرکات الطبیعیت ان لاستحاله صدور المتجدده عن الثابت والحكماء كالشيخ الرئيس وغيره معترفون بأن الطبيعة ما لم يتغير لا يمكن أن تكون علة الحركة إلا أنهم قالوا لابد من لهوق التغير لها من خارج. هو علي هم قبول در این مطلب را که علت متغير متغير است، میگه جسم تا تغيري هو علي مثلا قبول داره که اگر جسمی حرکت میکند علت حرکت خودش، حتی اون به قبول دارد که برای اون علت که طبیعت باشد تا تغییری پیدا نشود نمیشود منشأ حرکت واقع بشه. یعنی اگر یه جسمی یه حرکتی به وجود می آورد باید در خود اون جسم هم تغییری پیدا بشه. ولی بوعلی میگه اون تغییری که باید پیدا بشه یک سلسله تغییرات عرضی هست، نمیگه تغییر ذاتی. توجه کردید؟ یعنی میگه آها اگر شما این سنگ حرف بوهری این است، اگر سنگ از بالا میاد به پایین سنگ طبیعت سنگ علت این حرکت است، خود این طبیعت سنگ اگر ثابت باشه نمیتواند این حرکت رو به وجود بیاورد، باید طبیعت سنگ هم متغیر باشه. بعد همین رو بگیم چگونه متغیر باشه؟ اون تغییر رو یک تغییر عرضی فرض میکنه نه تغییر ذاتی، یعنی یک تغییری از خارج بر جسم باید وارد بشه. مثلا بگیم چی؟ اون اینجوریه، میگه جسم الان در اینجا که هست دارای یک درجه از قرب به مرکز است، جسم در مرحله ای که اینجا هست مبدع می شود برای درجه اول حرکت، ولی این درجه اول حرکت به نوبه خودش یک درجه دیگری از قرب به وجود میاره، یعنی قربی که 100 سانتی متر بود تبدیل شد مثلا به قطر 99 سانتی. این یک حالت جدید برای جسم، یعنی حرکت یک حالت جدید برای جسم میاره. پس جسم در حالت جدید قرار گرفت، جسم در حالت سابق علت مرتبه اول حرکت بود و جسم در حالت دوم علت مرتبه دوم حرکت است. باز مرتبه دوم حرکت حالت سوم برای جسم به وجود می آورد. همینجور دائما برای جسم حالات جدید به وجود میاد و هر حالت جسم در هر حالتی منشأ یک مرتبه از حرکت می شود. اینه که آخوند یه خط اینجا می گیره، دیگه محال چیزی تا بر نگردد به یک تجدد ذاتی، این تجدد مراتب و قرب بود کاری برات حل نمی کنه که به تفصیل الان بعد در جلسات بعد می کنیم. پس شیخ این دو اصل را که مبدع حرکت های عرضی طبیعت هست قبول دارد، شیخ باز اصل دوم را که طبیعت هم تا یه تغییری براش رخ ندهد منشأ حرکت نمی تونه باشد، دائما باز براش تغییر رخ بدهد، اون هم قبول داره. ولی اون تغییراتی که برای طبیعت برقی به این شیخ باید رخ بدن همون تغییرات عرضیست که همون تجدد مراتب قرب و بعد باشه. معترفون به ان طبیعه ما لم یتغیر لا یمکن ان تکون علت الحرکه الا انهم قالوا لابد من لهوق التغیر لها من خارج که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایه المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه و که تجدد احوال اخرى فی الحرکات الغصریه و تجدد الارادات و الاسواق الجزئیه المنبعثه عن النفس على حسب تجدد الدواء الباعثه لها على الحركه. حالا این مثالی را به خود توضیح بدیم. شیخ میگوید پس طبیعت باید متغیر باشد تا بتواند علت حرکت واقع بشه، اما این تغییر تغییر است که از خارج وارد میشه. اینجور میگه در مثال حرکت طبیعی همون مثال سنگ درست کردیم، ولی در حرکات ارادی چی میگه؟ میگه در حرکات ارادی من با اراده خودم علت حرکت میشوم که از اینجا حرکت کنم، مثلا برم مدرسه کسیه. من به اعتبار اراده میگه مدرسه فیزیه بستم. عرض کنم که من به اعتبار اراده خودم از اینجا حرکت میکنم. من و اراده، پس من اراده میکنم حرکت تا مدرسه فیزیه را. یه حرفی در اصول مطرح کرده مثل مرحوم آقای نایری اینها که آیا اینجا یک اراده است که منشأ بعد من قدم های هزار قدم دو هزار قدم برمیدارم. اول یه اراده میکنم و همون یک اراده است که منشأ این هزار قدم متوالی میشود، یا هر قدم یک اراده جدا دارد. منتهاش این غیر مسعور به، یعنی در شعور آگاه من منعکس نیست. بعضی اینجور میگن، مثل این خود من رو آینان اینجور میگن، آقا من یه اراده میکنم که بروم، همین اراده من کافی است که بعد هزار قدم دو هزار قدم من بروم. ولهذا میگن که من در حالی که دارم میروم با دیگران دارم حرف میزنم، من برای هر قدمی یه اراده نمی کنم دیگه. بعد همون اراده ای که من اول کردم همون کافی است که منو ببره تا اونجا، الا اینکه یمنه همانه. ولهذا در اونها من با دیگران حرف میزنم یا فکر میکنم با خودم در یه عالم دیگری هستم، یه وقت متوجه میشم رسیدم به مقصد خودم. شیخ و اینها این مطلب رو قبول ندارن و حقم با اونها. میگن نه، اراده اول یک اراده کلی، یه اراده کلی محاله که مبدع یک عمل شخصی بشنن. از اون اراده کلی یک اراده جزئی منبعث می شود. تا اراده میکنید که مثلا برید به فلان مقصد، از اون اراده منبعث می شود اراده برداشتن این قدم. بعد پشت سر او یه اراده جزئی دیگر، برداشتن قدم دیگر، برداشتن قدم دیگر، برداشتن قدم دیگر. شما دائما اراده های اراده بعد از اراده و شوق بعد از شوق و میل بعد از میل در شما پیدا میشه، ولی لزومی ندارد که انسان توجه هم داشته باشه. فرق است میان این که انسان اراده و شوق براش تجدید بشه و توجه هم داشته باشه، یا اراده و شوق براش پیدا بشه و توجه نداشته باشه. و به اصطلاح امروز شعور است و شعور ناآگاه، یا بگی شعور غیر ملتفتان الیه. وقت شیخ اینجا این مثل اینجا میگه، میگه این من که فاعل این حرکت هستم در منم دائما تغییر پیدا میشه، ولی تغییری که در من پیدا میشه این که در جوهر من تغییر پیدا میشه، بلکه تغییر عرضی. اون اراده یک صفت نفسانیست داره، من دائما هی اراده بعد از اراده برای من پیدا میشه. هر اراده اول من منشه قدم اول میشود، بعد قدم اول منشه پیدایش اراده دوم، اراده دوم منشه قدم دوم، قدم دوم منشه اراده سوم. به همین ترتیب هی حرکتی علت اراده، اراده علت حرکتی، و به این ترتیب جریان ادامه پیدا میکند تا آخر. توجه کردید؟ خوب، این وقت این مطلب رو حالا در نظر اگه چه استطرادی بود گفتیم، این در حرفای امروزی ها این مطلب آمده است، در روانشناسی این مثلا مطرح است که نظر روانشناسا با نظر فلاسفه ما فرق میکنه. البته دو نوع تفسیر است، نه اینکه بگید آزمایش روانشناسی خلاف ثابت کرده. لون این است که انسان ببینید یه کاری را که بلد نیست، اول باریست یه کار فنی که بلد نیست، اول باریست که میخواد اون را انجام بدهد، چقدر شعور انسان و قوای ادراکی انسان متمرکز میشود روی اون کار، متمرکز میشود روی اون. مثلا آدمی که مثال میزنن، میگن با آدمی که خط ننوشته اول بار میخواد بنویسه، یه وقت قلم دست میگیره چنون ششدنگ حواسش متوجه او هست، حتی اون قلم رو وقتی میذاره اون نقط اون اولی که سر قلم روی کاغذ میاد با توجه میاد، تدریجا یواش یواش هر درجه را با توجه کامل انجام میده تا یه الف میکشه، بعد به بعد جیم هست رو خواهد بکشه. ولی تا کم کم انسان یاد میگیره، وقتی که یاد میگیره بعد میبینید که یه صفحه کاغذ را در چند ثانیه میمیسه، در کمتر از یه دقیقه میمیسه بدون این کسی توجهی داشته باشه به این حروف. خوش خود که مثل حرف زدن، آدمی که یه زمان رو تازه میخواد یاد بگیره حرف میزنه بابا چه توجه زیاد، همینقدر که به اون زبان به صورت ملکه شد براش عادت شد مثل زبان مادری، اصلا آدم توجه نداره به این کلمات پشت سر یک دیگر از زبانش میاد بیرون. روانشناسی تفسیرش این است که هرچه که ملکه و عادت زیادتر بشود از حوزه شعور خارج می شود و از حوزه آگاهی خارج می شود و به صورت حوزه طبیعی در میاد، گویی یک نوع حرکت نزولی پیدا می شود. یعنی یک امری که مربوط به مرتبه شعور هست کم کم حالت طبیعی پیدا می کنه، یعنی طبیعت بدون شعور و بدون آگاهی انجام می دهد. این فلاسفه برعکس معتقد هستن چون آگاهی به حد کمال میرسد این بروشه، اونها میگن عادت سبب میشود که شی از حوزه آگاهی بیاد بیرون، اینها معتقدن این در نتیجه کمال آگاهی. منتاش من علم به علم ندارم، توجه به آگاهی خودم ندارم. فرق است میان این که انسان یه چیزی را آگاهانه انجام بدهد و توجه هم به آگاهی خودش داشته باشد، یا یک شی را آگاهانه انجام بدهد و توجهی نده. این از کمال آگاهی است، نه خروج از حوزه آگاهی و ورود به حوزه ناآگاهی. که البته این حرفایی که باید امروزی تر در آمده، در آخر در آمده است که گفتن شعور ناآگاه هم شعور است هم ناآگاه، این باز با هر فلاسفه ما تجربه میکنه که آقا آگاهی هست توجه به آگاهی نیست. خب این بودی گفت که چیز، حالا اقولو، این اقولو دیگه حالا جواب مرحوم آخوند است که ایشان میخوان جواب بدن که نه توجیهی که امثال شیخ خواستن بکنن در این باب این توجیه کافی نیست و راهی نیست الا اینکه به یک حرکت ذاتی تجددی قائل باشید. این تجدد مراتب و قرب و بعد و تجدد اشواق و ارادات و ارفا حل مشکل رو نمی کنه.
Thank you. الرصد مهارة وإن لك على شخص سرعة لكن
اگر حضرت صاحب کو تسلیم ہم صاحب حرکت